آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا بترسد از فتنه ها نجات می‌یابد و با نور هدایت از تاریکی ها می‌گریزد و به بهشت و آنچه که دوست دارد جاودانه دسترسی پیدا می‌کند. خدا او را در منزل کرامت خیش مسکن می‌دهد، خانه‌ای که مخصوص خداست، سقف آن عرش پروردگاری و روشنایی آن از جمال الهی و زائرانش فرشتگان و دوستان و همنشینانش پیامران الهی می باشند.
آتش زد آتشم ای رود برگرد که با تو میتوان آسود برگرد هزاران بار من گفتم چه میشد برگرد
خدا یک بار میفرمود برگرد اللهم عجل لولیک الفرج. دل را به آسمان می سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق
و تو را به خدا می سپارم.
تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. در حالی که 35 دقیقه از ساعت 8 شب میگذره، در این لحظه های بهاری همراه شماییم از رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. برای اظهار نظر درباره بخش‌های گوناگون رادیو کتاب که در روزهای گوناگون هفته غیر از جمعه ها به شما تقدیم میشه، 30558 در اختیارتونه. اگر هم تمایل دارید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید، این دو شماره رو به خاطر بسپارید: 220-588-20 و 220-485. قاب‌های ماندگار. نور، صدا، حرکت، رنگ، کلام، قصه، گذشته، حال، تعبیر آینده، جنگ، صلح، تاریخ، پرسش‌های بی‌جواب و هزاران چیز دیگر. شگفتا از یک قاب کوچک که این همه را یک جا ثبت می‌کند. همونطور که در ابتدای برنامه حضور شما عزیزان اعلام کردیم و آقای شاهرخی نژاد کارشناس برنامه هم گفتن، قرار هست در قاب‌های ماندگار امروز درباره یک عکاس صحبت کنیم. آقای شاهرخی نژاد، حقیقتاً سینما وامدار عکاسیه، اما عکس و جادوی تصویر ویژگی‌هایی داره که در واقع خودش انگار که به صورت مستقل جای ساعت‌ها سخن و گفتگو داره و حالا سال‌هاست که اصلاً عکاسی جدا از سینما دیده میشه، تحلیل میشه و مورد بررسی قرار میگیره.
پرفت کاملا درسته. در واقع فیلم های خیلی زیادی هستند در تاریخ سینما ایران و جهان که خیلی هاشون ما با عکس های در واقع صحنه های فیلم بله. میشناسیم. من فقط قبل از این که گفتگونو ادامه بدیم یک عذرخواهی بکنم بابت این که من اشتباه کردم تو قسمت اول برنامه. کتاب آقای عزیز ساعتی تجدید چاپ شده دوباره بله. در واقع چند سال پیش این کتاب رونمایی شده بود، من به اشتباه گفتم که قرار هستش که چاپ بشه.
بسیار هم عالی.
فکر میکنم که بهتر باشه که در مورد عزیز ساعتی با یکی از در واقع دوستان عزیزمون و دوستان عزیز آقای ساعتی صحبت بکنیم، آقای سیف‌الله صمدیان، که برای تمام اهالی سینما و عکاسی و در واقع تمام رشته‌هایی که به تصویر مرتبط میشن اسم آقای صمدیان اسم آشنایی است.
آقای صمدیان حالا روی خط ارتباطی ما هستند. جناب صمدیان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما و جناب شارف نژاد عزیز که بعد از سالها ما دوباره پشت خط داریم با هم صحبت میکنیم راجع به عکس و عکاسی.
باعث افتخار هست. سلام عرض میکنم خدمتتون. خب در واقع در مورد عزیز سینمای ایران، عزیز ساعتی میخوایم با هم صحبت بکنیم. آقای صمدیان، به هر حال عکاسی سینما یک تعریف خاصی داره، ولی آقای ساعتی به یک نوعی از این تعریف عبور کردن و مؤلف شدن در زمینه عکاسی سینما. شما بیشتر توضیح بدین، دلمون میخواد که در واقع بیشتر شما صحبت بکنید.
من خواهش میکنم. نمیدونم باز شما در قسمت‌های قبلی برنامه‌تون امروز در مورد عزیز منچیا گفتین که من به قول معروف تکرار نکرده باشم، ولی امیدوارم حس خودم رو حتی اگر تکرار صحبت شما باشه ببخشیم رو بتونم بگم. ببینین، معمولا رسمه در مورد یک چیز آدم میخواد خیلی فوکوس کنه و حرف بزنه، ببینید اگه بخواد در مورد یک فردی حرف بزنه، ما ایرونی ها زیاد تعارفی هستیم و زیادی به قول گفتنی تعریف همون اوج میگیره و فراتر از واقعیت های رایج میشه. اینو گفتم که بدونین هر چیزی که من در مورد عزیز میگم سعی میکنم علاوه بر اینکه به سطح معمولی داده نرسه، هر چی بگم در مورد این مرد فراترم بره، شما مطمئن باشین که هنوز اون فراتر رفتن اصلی رو نرفته. آدم بسیار خاصیه، فقط یک شغل نداره در سینما ایران، یعنی این که عکاس فیلم بوده، فیلم های بسیار ماندگار سینما ایران رو عکاسی کرده یا فیلم بردار شده، اینا یک مسئله جداگونه است و طبیعتاً طبق سوالی که شما هم داشتین، اصولا سینما و عکاسی و اصلا فیلم سازی و عکاسی یه اتصال روحی بدنی درستی با هم دارن. یعنی شما کارگردان هایی که از عکاسی، از هنرهای تصویری، حتی از موسیقی و چیزهای دیگه که لازمه فیلم سازیه سر در بیارن یا باش آشنا بشن، فیلماشون تصویری تر میشه تا این فیلمایی که اکثر ما میبینیم. سینما تا تلویزیونمون بیشتر رادیویی هست و اون جاذبه تصویری رو نداره. امثال آقای عزیز ساعتی وجودشون مثل آقای محمود کلاری و مثل ساعد نیستاد، کسایی که از عکاسی اومدن مدل فیلم برداری شدن، یک بار بسیار زیبایی به اصلا حجم تصویر سینما ایران اضافه کردن و این کار بسیار مهمیه که عزیز ساعتی در ورودش به سینما به عنوان فیلم بردار این کار رو انجام داد. همونجوری که در قالب عکاس این کار رو به درستی انجام داده بود، من این دوتا مورد رو تازه میخوام بذارم کنار، برسم به اصل چیزی که تو دلم مونده و احتمالا کمتر بهش به عمر رب پیدا شده، یعنی صحبت شده در موردش. عزیز ساعتی و همسرشون میترا محسنی یک ویژگی بسیار درجه یکی که دارن اینه که اولا حاشیه ندارن، اینا آدم های بسیار منظم و منضبطی هم در کارشون. کاری که برای موزه سینمای ایران عزیز ساعتی در کنار جمال امید عزیز، زنده یاد انتظامی و بهزاد رحیمیان برای شکل دادن به محتوای تصویری موزه سینما ایران انجام دادن بسیار موندنیه و در دوره‌ای که امکانات دیجیتال الان نبود، تمام این پیدا کردن تصاویر مربوط به فیلم ها و اون روش های بسیار آنالوگ و به قول معروف بسیار پیچیده و سختی که اون روزها داشتن، برای تمام سینما ایران تا اونجا که تونستن آرشیو تصویری مناسب درست کردن که همین الانش هم که موزه سینما شما تشریف ببرین، تمام اون تصاویری که رو دیوار هست یکی از بانیان و در حقیقت اصلی در این بانی تبدیل این ایده به تصویر روی دیوار عزیز ساعتی بوده. کار بزرگی که الان ما قدرش رو نمیدونیم، چون بعدن که اینها امیدوارم به زودی مسئولین جدید موزه سینما بیان اینها رو از طریق دیجیتالی کردن به فرمت های امروزی ارائه در موزه سینما تبدیل کنن، تازه اون موقع میفهمن که این سورسی که به عنوان امانت تصویری سینما ایران در اختیار ما قرار دادن امسال عزیز ساعتی چه کارایی کردن.
درست.
این ورودیه من بود، امیدوارم که کافی باشه.
بسیار خیلی ممنون آقای سمدیان عزیز. همکاری عزیز ساعتی با علی حاتمی و مسعود کیمیایی علاوه بر این که علاوه بر این که در واقع فیلم های این کارگردان ها رو عکاسی کرده، نگاه میکنیم که به یه شکلی ما تهران رو هم در عکس های عزیز ساعتی میبینیم، یعنی میدونیم که این عکس ها عکس های فیلم هست ولی به یک نوعی گویای یک شکلی از تغییر تهران، یعنی الان میتونیم به عنوان یک سند تصویری حتی به این سو نگاه کنیم. شما نظرتون چی هست؟
ببینید، من وقتی من سطح ماجرا رو گرفتم، یعنی اون مرکز فعالیتیشون که موزه سینما باشه،
درست.
طبیعتاً کسی که قدر تصاویر از دختر رو تا الان رو میدونه یا حاجی آقا اکتر سینما تا الان رو میدونه، قطعاً به عنوان وظیفه کاری و به عنوان عکاس یک فیلم وقتی باش قرارداد میبستن یا میرفت همکاری میکرد، قطعاً حواسش به مسائلی بود که عکاسای فیلم اون روزها بهش دقت کافی نداشتن. مطمئن باشین کارهایی رو که به عنوان عکاس فیلم انجام داده به اون دقتی که در از ظهور نگاتیوش گرفته تا روتوش‌هایی که لازم انجام بشه تا فریم‌هایی که حتماً بالاخره با کمک کارگردان یا بیشترش نتا کنن پیشنهاد خودش بوده انتخاب میکرد، بجز این که ما تصاویری از خود فیلم داریم، من هیچ وقت یادم نمیره در اولی شماره های مجله تصویر ما تصاویری رو داشتیم از سینمای بیضایی به خاطر مصاحبه‌ای که داشتیم با خدا بیامرز فخیمی، آقای کلاری باش مصاحبه کرده بودن، من یه تصویری که هیچ وقت یادم نمیره آقای بهرام بیضایی در کنار یک توپیه که رو زمین هست و از بالا عکاسی شده و پشت صحنه بسیار زیبایی از موقعیت پشت صحنه یک فیلمی که راجبه فکر کنم کلام باشه اون فیلمی که ایشون اون عکس رو برش گرفتن. میخوام بگم که عزیز علاوه بر اینکه به خود سناریوی فیلم و اون داشته تصویری کادری که خود فیلم بردار و کارگردان دوست داشتن انجام بدن، مثل امیر نادری که بسیار استثنایی کار میکرد به عنوان عکاس فیلم در ایران، از جمله فیلمهایی که با بیماری کار کرده بود دوزن موتوری و قشتر، اینا از خودشون تصاویری رو ایجاد میکردن که خود کارگردان ها بعد از دیدن اون تصویر مطمئنا بسیاری از سکانس ها و پلان هاشون رو عوض میکردن، چون این نگاه کنجکاو و بیننده به جای نگاه کننده از یه ساعتی به سینما ایران علاوه بر اینکه عکس صحنه میداد، پشت صحنه‌ای خوب میداد و کمک کننده کارگردان بود برای ارتقاء تصویری اون اتفاقات و فضاهای اطراف فیلم میشه.
دقیقاً درست میفرمایید، به خاطر اینکه خب حالا دوستانی که عکاس هستن و تجربه عکاسی سینما رو دارن میدونن که توقعی که از عکاس سینما میشه، در واقع عکاس فیلم میشه، این هستش که دقیقاً همون قاب بندی فیلم بردار رو در واقع عکاسی بکنه، واسه اینکه به مجلات مطبوعات
اگه اونم بتونم بکنم،
اگر بشود حالا. ولی خب آقای ساعتی در واقع راه رو برعکس میره، یک جوری صحنه رو عکاسی میکنه که به دکوپاژهای جدیدی برای کارگردان منتج بشه. فکر نمی‌کنین که همین باعث میشه که اون تعریفی هم که دوباره به صورت سنتی وجود داره که آقا شما اگر عکاس هستی هیچ وقت فیلم بردار نشو، یا اگر فیلم بردار هستی سراغ عکاسی نرو، ولی آقای ساعتی توی این مسیر کاملا رفت و برگشت صحیح و به جایی داره؟
بله، اصولا اولا این تعریف بندی، تعریف های اینجوری که مرز بندی بکنن، میگن مثلا آقای کیارستمی یه مدتی زیر تهمت و اصلا حمله عکاسان دوستان عزیز خودم بودن که چرا ایشون وقتی فیلم سازی میاد عکاسی میکنه نمایشگاه عکس میذاره. این تعریف بسیار عقب مونده ای از هنر، به ویژه هنرهای تصویری. اینا خیلی به هم وصلن، یعنی هنرهای تصویری شما اگر گرافیک ندونی، اگر شما نقاشی ندونی، عکاسی ندونی، نمیتونی فیلم بردار خوبی بشی، اصلا نمیتونی کارگردان خوبی بشی. قرار نیست همه اینها رو در حد خیلی لول بالا بدونه آدم، ولی آشنایی اولیه لازمه. و آدم هایی گفتم مثل عزیز ساعتی، مثل محمود کلدی، مثل کسایی که مثل ساعد نیسا، کسایی که یا آقای خوزوینا، کسایی که از پروسه عکاسی به فیلم برداری رسیدن، خود آقای زرینده
بله
عکاسی میکرد. خب میگم کسایی که عکاسی رو بدونن، قدر تمام فریم های به هم چسبیده و پیوسته یک صحنه رو بهتر میدونن، چون میدونن که یک تک عکس چه قدرتی داره که میتونه انفجار هم ذهنی هم روحی و حسی ایجاد بکنه. و وقتی این آدم ها مجهز به این علمن، مطمئن باشین که یه کار بودن کار عبثی. اگر میتونی شاخه های اطراف اون شغل ویژه یا کار ویژه تو بتونی گسترده تر و بلندتر بکنی، قطعا به نفعت.
اگر اشتباه نکنم آقای صدر عاملی و آقای ملاقلی پور هم در واقع با عکاسی وارد سینما شدن.
ملاقلی پور که در جبهه خیلی هم پسر نازنینی بود، این مرد در خیلی دلی و دور از این سیاست زدگی های رایج بود که اکثر ماها دوچارش میشیم، یا به ویژه در عالم هنر، خیلی آدم دلی و سالمی بود. ایشون عکاسی رو در جبهه انجام میداد اون موقع، بعدن از طریق عکاسی وارد فیلمسازی شد و طبیعتا خب از معدود فیلمسازایی بود که وقتی فیلم میساخت به واقعیت اون دکوپاژ یا اون لوکیشنی که باید در صحنه مربوط به جنگ تحلیلی اون دوره انجام میشد نزدیک میشد. یعنی ما اکثر فیلم رو میبینیم که انگار رومبو داره به جای بچه بسیجی داره عمل میکنه، از نظر لباس و پوششی که در ظاهر و در گلیم و در حتی لباس طرف اختیار میشد، یا در چیزمانی که از سنگرها و جبهه بود. این آدم چون عکاس بوده و میدونسته واقعیت جبهه و آدم ها و تمام اون بسیجی ها و رزمنده ها چی بوده، به دلت می نشست. یعنی حتی یک دونه سربندی که می زد درست تر بود تا کسای دیگه که وقتی می زد آدم احساس میکنه که اصلا اینا ربطی به جبهه ایران و مردم ایران و جنگ ایران ایران ندارن.
خواهد، چون خیلی وقت نداریم، من فقط یک سوال بپرسم، البته نمیدونم تو ذهنتون هست یا نه. به هر حال آقای ساعتی فیلم های به یاد موندنی رو عکاسی کردن، آژانس شیشه ای، روسری آبی و خب خیلی از کارهای
دندان مار، کمال المور،
بله بله، حالا میخواستم
سایه های بلند باد
رمانارا، بله بله بله، من فقط میخواستم
مجازات رو حتی
چون وقت نداریم می‌خواستم ازتون بپرسم که کدوم یکی از عکس‌های این فیلم‌ها به یادتون مونده، چون باید فکر کنم ازتون خدافظی کنیم، می‌خوام ببینم کدوم یکی واسهتون جذاب‌تر بوده.
والا ببین مثلا دندان مار یه سه نفره داره، هر کدوم یه چیزی دارن، که مرگ یزدگرد یک حسی داره، کمان و مرگ اصلا خود پورتری زنده یاد مشایخی اصلا از صحنه‌های عجیب و غریبی که همیشه من وقتی یادش نادم همیشه مشایخه برای من اون عکس عزیز.
بسیار همانی
بگم که هر کدوم جای خودشو داره دیگه، واقعا
نه همین که آقای مشایخی با عکس آقای ساعتی یادتون مونده خب جذابه. خیلی ممنون ازت.
خیلی از شما متشکریم آقای سمدیان.
سلامت باشین. انشالله که همیشه این برنامه فرهنگی شما پا بر جا باشه. ما خدمتتون هستیم.
از اظهار لطفتون متشکرم. خدا حافظ.
مرسی. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بله، گفتگو با سیف الله صمدیان عکاس و فیلمساز، پایان بخش رادیو کتاب امروز ما بود. خیلی از شما متشکرم آقای شاهرخی نژاد، لطف کردید و خداحافظ.
خدا نگهدار.
در این برنامه رادیو کتاب فرامرز علی خانی، بهار برهانی، پیام پیوندی، سهیلا رضایی و محمد رضا شاهرخی نژاد در کنار من راضیه گردکاهت بودن تا این برنامه به شما تقدیم بشه. امیدوارم پسندیده باشید. خداحافظ.
تشکر میکنم از همکاران خوبمون در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده رادیو کتاب. همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه 30,558 راه های ارتباطی شما همراهان عزیز هست با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که همواره تنتون سالم باشه و دلتون شاد و خوش باشه و استفاده بکنید از این روز و شبهای بهاری.
جوینا فرد سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با چو گرتی با لذت به چو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
چین چین. اینجا رادیو فرهنگ. آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه زنده میدان آزادی است از گروه ادب و هنر که همکاران بسیار خوبم آقای حکیم معانی و احسان همت عزیز و سرکار خانم رضایی تقدیم شما همراهان میکنن. اما پیش از اون تشکر میکنم از همراهیتون با این بخش از طرف خودم و تمامی همکارانم. سپاسگزاریم که ما رو تا این لحظه تا انتهای این بخش یارو همراه بودید. امیدوارم که سر سفره‌های افطار و سحرتون ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. شما جزو بهترین ها هستید، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه. در پناه خداوند باشه انشالله. شب روزتون بخیر. خدا نگهدار.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باهاش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
در خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو به اتفاق همکارانم در میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما امشب در میدان آزادی شهاب داراویان کارشناس مجری من رو همراهی میکنه. شهاب جان سلام، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی.
بر هر خانم که نشستیم خدا را از